أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. المعصومين المكرمين، لا سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. در تفصیل، خب دیروز مطالبی رو عرض کردیم، این دو سه تا سوال بوده که من اینجا ابتدا عرض میکنم. یکیش این که عرض کردیم دفاع با حکم عقل واجبه. بعضی گفتن که این دفاع شخصی است که با حکم عقل واجبه، جمعی نیست. نه، این حرف درست نیست. در دفاع جمعی هم مسلمین دفاع میکنن، یا غیر مسلمین، کفار، مشرکین، از هر مسلکی، از ابتدای پیدایش تمدن بشری که حکومت ها تشکیل شد و ملل و مجتمع و شعوب و قبائل تشکیل شد. خب وقتی که دشمن هجوم میکند به یک جا، به یک قبیله، به یک بلد، طبعا اموال اینا رو غارت میکند، آنچه که به دستش میرسه اینا رو میکشد، قتل میکند. اینجا هست که عقل حکم میکند به دفاع از برای حفظ جان خود و جان اهل و عیال بی دفاع خود و جان شیوخ و اطفال و زنان بی دفاع خود. و لذا فقها گفتن دفاع واجب کفاییه. یعنی چی واجب کفاییه؟ یعنی اون اول نقطه‌ای که در دشمن، اول شهری که دشمن حمله کرده، بر اونها عقل و شر، شرم حکمش ارشادیه. اینجا از کردیم عبد فعود در قرآن اونجا ارشاد است به حکم، اونجا به حکم عقل و شر باید دفاع بکنن از جان خود و نوامیس خود. اگر نتوانستن، اون وقت نزدیکترین شهر به اونها بر اونها واجب میشه، چون اون نزدیکترین شهر اولین کسانی هستن که دشمن اگر بر اون شهر قبلشون غالب بشد، به اینها میرسه نوبتش. فلذا گفتن الاقرب فالاقرب، هر جایی که نزدیکتره، اگر دید که اون قبلی که مواجه با دشمن هست جلوترش نمیتوند خودشو حفظ بکنه، نمیتونه مقابله بکنه، نمیتونه دشمن رو دفع بکنه، بر اینا واجب است دفاع. و علایالن فرقی بین دفاع جمعی و بین دفاع شخصی در این ملاک نیست که خوف خطر بر جان و مال و حرس و نسل و اعراض و نفوس، این خوف که ایجاد بشد عقل حکم کند که دفع این خوف بشد. این در جهاد دفاعی است. و لذا همین قرینه است که چون عقل حکم کنه، لذا کتب علیکم القتال نمیتونه جهاد دفاعی باشد. چون لسان کتبه مثل کتب علیکم السیام گفتیم که تشریع تأسیسی هست و این ظهور دارد در قتال جهاد دعایی. عرض کردیم در قسمت کفایی بودن هم به نسب باید اثبات بشد، چون مقتضای اطلاق صیغه امر عینیت در اصول خوندیم. جهاد دعایی طبق اطلاق صیغه امر در این آیه شریفه میشد وجوب عینی بر آحاد، لکن قامت النص و الاجماع هر دو بر کفایی بودن این. بله، بفرمایید که جهاد. اون جهاد دعاییه، هنوز نرسیدیم به جهاد دعایی. اجازه بدید، هنوز صبر کن، هنوز نرسیدیم به اون. الان جهاد دفاعی رو داریم میگیم. دفاعی یعنی دشمن هجوم بکنه، شما خوف بر نفس و جان و مال خود داشته باشی. این الان موضوع بحثه. و و مطلب دیگه این که در شأن نزول این آیه شریفه آمد، گفتیم علی ابن ابراهیم است، گفته او عین نصوصه، او از چیزی از خودش هرگز نمیگد، برگرفته از نصوصه، کما اینکه نص هم وارد شده، من میخونم نص رو. و همچنین طبرسی و شیخ طوسی، اینا همه در این قضیه یک نظرن که رسول خدا دستور غارت قریش رو میداد. اولین غنیمتی که در عالم اسلام به دست رسول خدا و اصحابش رسید همین غزوه بود که به فرماندهی عبدالله ابن جحش رسول خدا ایشون رو فرمانده یک گروهی از مسلمین کرده و فرستاد به سمت نخلستانهای مدینه که اونجایی که مرز بین مکه و مدینه بوده، نزدیکای مکه بوده، اونجا مراقب باشن قافله های که از مکه میخواد عبور بکند از کفار قریش، اینا رو غارت بکنن. علتش این بود که اونا اینا رو از مسجد الحرام خارج کردن، همین که دیروز عرض کردم، چون اهل مسجد الحرام کی بوده؟ اهل مکه دیگه. کفار قریش رسول خدا و مسلمین رو از مکه خارج کردن، مسلمین زن و فرزند و اهل و عیال خودشون رو در مکه جا گذاشتن و در واقع فرار کردن به سمت مدینه، کما اینکه خود رسول خدا هم به صورت مخفی از مکه به سمت مدینه رفت که در اون غار پناهنده شد و اومدن دم غار که نتونستن حضرت رو به اون تار عنکبوتی که به قول اون عبارت حکیمانه که حمد و سپاس مر خدای را که تار عنکبوت را سد عصمت دوستان، خب اینجا سد عصمت قرار داد خدای تعالی و ایشون حفظ شد و به سمت مدینه حرکت کردن. خب اینا چنین جنایتی کردن، از خانه و کاشانهشون وطنشون رسول خدا و مسلمین رو اخراج کردن. فلذا در طبرسی در مجموع البیان دارد که در تفسیر همین و اخراج و اهلهی اکبر گناه بزرگتریه، القتال فی شهر الحرام کبیرون و سدون ان مسجد الحرام، ولیکن اخراج و اهلهی اکبر. این رو معنا کرده در طبرسی در مجمع بیان، یعنی اخراجهم المسلمین من مکه حین هاجروا الی المدینه، یعنی این ایشون رو اخراج کرده در اون وقتی که هجرت کردن به سمت چی آقا؟ مدینه. خب عرض کنم که چون این رو بعضی بزرگواران اشکالی کرده بودن، نه اینجور نیست، این کاملا درسته به همین کیفیتی که عرض کردیم. و در روایات مفسره، یکی این که از شهر الحرام به مازا یتحقق، آیا به ثبوت هلال غروب که اماره است، برای اینکه اون فردای روزش اول شهره، حالا شهر حرام به عنوان نمونه هست، به عنوان مصداق هست. مغیریه که اتباع مغیرت ابن بله سعید بودن، بله مغیرت ابن سعید که اونا قائل به امامت اولاد امیر المؤمنین تا امام باقر بودن، بعد از امام باقر رو به امامتشون قبول نداشتن. خب اینا قائل بودن که نه، شهر حرام به این نیست، مثل این که الان طبق مرام رادیو تلویزیون این مذهب همون مغیریه است. اونا قائل بودن که ماه که میخواد طلوع بکنه، یعنی هر ماهی اول ماهی اون روز قبل از ثبوت هلال، اون روز قبلش اون هست. مثلا وقتی که میگی که آقا شب پنجشنبه، اینا شب پنجشنبه اون روز پنجشنبه که تمام میشد، اون غروب اون شبش رو میگفتن شب پنجشنبه. شب اول ما رو چی میدونستن؟ روز اول ما رو اون روزی که تمام میشد و بعد غروبش، یعنی اون شبش هلال دیده میشد، میگفتن اول ما اون روز قبلشه. حضرت گفتن کذب و دروغ گفتن، اینجور نیست. روایت اینه، روایت صحیحه هم هست، صحیحه عمر ابن یزید دارد که قال قلت لابی عبدالله علیه السلام ان المغیریه یزعمون ان هذا الیوم لهذه اللیله المستقبله. اینکه این روز که روز اول شهر هشتم، مسئله جنگ بود دیگه، جنگ حرام میشد، مسئله مهمی بوده، آثار مهمی برش مترتب هست، اون شهر حرام اون اولش که هذا الیوم باشد، این لحاظه لیلت المستقبله هست، یعنی این شب بعدی که میاد هلال میشد، این روز بعد متعلق به این شبه. یعنی اگر هلال رو شما غروب دیدید، شب دیدید، این کاشف از این است که اون روز قبلش اول ما بوده. اینا اینجور میگن. فقال علیه السلام کذبو هذا الیوم للیلت الماضیه. همیشه در اسلام اینطوره، یعنی حکم اسلام، مکتب اسلام، سنت نبی این است که هر روزی متعلق به شب قبلشه. بعد حضرت استشهاد کرد به اهل بطن نخله. بطن نخله رو ما آوردیم اینجا که گفت که بین مکه و طائف هست که اونا از اون ریشه های عرب بودن. حضرت به اونا استشهاد کرد، گفت ان اهل بطن نخله حیث رأوا الهلال قالوا قد دخل الشهر الحرام. قبل از اینکه هلال رو ببینن نمیگفتن شهر حرام داخل شد، که اون روز باشه. همین که هلال رو میدیدن میگفتن داخل شد. یعنی چی؟ یعنی شهر حرام از این رؤیت هلال شروع میشه، فرداش شب روز اول ماهه. یعنی حضرت استشهاد کرده به این طرف، میخواست مجاب بکنه که یعنی اینی که من میگم یه امر تعبدی نیست، یه امریست که ریشه در خود عرب هم دارد اصلا. توجه فرمودید اینطوری که اونها روز رو، هر روز رو متعلق به شب قبلش میدونستن. فلذا این روایت در مورد خود الشهر الحرام که متى يتحقق الشهر الحرام، به اون روزی که شب بعد از اون پایان روز هلال رو رؤیت کردید، یا نه به اون فردای اون شبی که اون شب رؤیت هلال کردید، که این هست. در روایت دعام الاسلام باز دارد که عن علی علیه السلام، این روایت مرسله که ما میخونیم، دو سه تا روایت ضعیف هست چند تا، ولی همه اینها جبران ضعف سند میشه. چرا؟ چون اصحاب ما اجماع کردن بر این مضامین و نصوص دیگر هم شواهد بر این هستن. مثلا در این روایت الان که بخونیم دلالت دارد که آقا جهاد واجب کفاییه. خب این جهاد واجب کفاییه جواهر رو آوردیم عبارتش رو، گفت اجماع فقها و ضرورت، بلکه ضرورت دین و مذهب این است که جهاد یک واجب چی است؟ آقا کفاییه. خب حالا این مرسل باشه، ضعیف باشه، ضرره نمیزنه. چرا؟ چون ضعف سندش چی میشه آقا؟ وقتی که شهرت قدمایی بتوند ضعف سند رو جبران بکند، اتفاق اصحاب به طریق اولا جبران میکند. بعد در این روایت دارد که علی علیه السلام انه قال الجهاد فرض علی جمیع المسلمین لقول الله تعالی کتب علیکم القتال. بعد فإن قامت بالجهاد طائفة من المسلمین وسع سائرهم التخلف عن. اگر طائفه از مسلمین بتونن جهادی رو پیش ببرند و انجام بدن، دشمن رو دفع بکنن، خب دیگه برای بقیه جایزه که شرکت نکنن، میتونن در این جهاد شرکت نکنن. ما لم يحتج الذين يلون الجهاد الى المدد. اونی که متولی جهاد شد، متصدی، اونی که جهاد رو در معرکه مقدم جهاد دارد می جنگد، اگر اون نیازی نداشته باشد به کمک، اینجا بر دیگران واجب نیست در این جهاد چیکار بکنن؟ حضور پیدا بکنن. وسعه سائرهم، چی وسعه؟ وسعه یعنی یجوزو لسائرهم التخلف عنه الجهاد ما لم يحتج الذين يلون الجهاد الى المدد فان احتاجوا لزم الجميع، اگر نیاز شد همه باید برن. بعد ان يمدوا لزم الجميع، چی؟ الامداد. این ان يمدوا یعنی الامداد، بر همه امداد واجب هست، حتی یکتفو، تا اینکه به قدر کفایت، این کفایت از همین یکتفوه، تا اینکه به قدر کفایت اون حاصل بشد. قال الله عز وجل و ما کان المؤمنون لینفروا کافه الى آخر، آیه را برده که این آیه برای جهاد آورده، علی رغم آنچه را که معروف است برای تبلیغ میاره، این برای جهاد آورده. و این دهم امرون یحتاج فیه الى جماعتهم، دهمه یعنی این که به اصطلاح فرا بگیرد، دهمه یعنی غشیه، فرا گرفت، اگر احاطه کند اینها رو، در بر بگیرد، فرا بگیرد، یک امر مهمی یعنی یک حجمه و هجوم مهمی اینجا به مناسبت معلومه. و این دهم امرون یحتاج فیه الى جماعتهم نفرو کلهم، همه اونها باید چه کار بکنن؟ آقا جهاد بکنن. بعد لذا دارد که قال الله عز وجل انفرو خفافا و ثقالا و جاهدوا باموالکم، این آیه را برده. خب این کفایت این جهاد رو بیان میکند. عرض کردیم این اجماعی هست در عبارت جواهر، تصریح کرده به این جهاد که اینجاست فرضه علی الکفایه، این متن جواهره در جلد 21 صفحه 10، فرضه علی الکفایه بلا خلاف اجده فیه بیننا بل ولا بین غیرنا، یعنی شیعه سنی ندارن، همه کفایه میدونن، بل کاد ان یکون از من ضروری، ضروری دین یعنی، فضلا ان کونه مجمعا علی، از اجماع بالاتره. خب این امر اجماعی اینطوری بلا شکن ولا ریب سند ضعف سند چنین روایت رو چیکار میکنه؟ آقا جبران میکنه، این خیلی خیلی بالاتر از شهرت و قدمایی هست. بله البته در دفاعی کفایی بودنش به دلیل عقله، در ابتدایی نه، در ابتدایی خودش تشریحش تأسیسی هست، دعایی، و الا عقل نمیگه که شما برای دعوت به اسلام شمشیر بزن، این حکم خدای تعالی است. چرا حکمت این حکم رو من عرض میکنم، میرسیم بعدن و همینجا هم شما سوال کردی میگیم، یکی از شبهاتی که مطرح هست در همینجا که آقا شما میگی اسلام دین منطق برهان، آیات مختلف داریم، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه الحسنه و جادلهم بالتی احسن ودفع بالتی احسن قل هاتوا برهانکم ان کنتم صادقین، و و و بسیاری از آیات شریفه قرآن که فراوان که امر میکند در جهت تبلیغ رسالات و تبلیغ دین خدا با بیان منطق برهان برید. خب چطور شما میگید جهاد دعایی با شمشیر با کشتن، این اسمشو میذارید دعوت به اسلام؟ چون فقهای ما همه اتفاق دارن، وجه تسمیه دعایی سمی الجهاد و دعایی دعایین به خاطر اینکه این غرضش دعوت به اسلامه، یعنی دیگران دعوت به اسلام بکنیم. جوابش رو دادیم، جوابش این است که لا یزال از زمانی که خدای تعالی پیامبر فرستاد برای بشریت، عده‌ای سران حکومت‌ها مانع می شدن که انبیاء الهی و ائمه هدا و جعلنا منهم ائمه یهدون به امرنا، اینا بخوان حرف حق خودشون و منطق خودشون رو، پیام خالق رو به مخلوق چی آقا برسونن. اینجا هیچ راهی نیست مگر اینکه این مزاحمین و این موانعی که حائل هستن بین جمعیت ها، بین عباد و بندگان خدا و بین رسول، این حائل باید چی آقا برداشته بشه. و قاتلوا ائمه الکفر حتی لا تکون فتنه، اون ائمه کفر رو قتال بکنید. و اصلا تمام غزوه های حضرت پیامبر با اون تعداد زیاد و همچنین امیرالمومنین، اینا همه برای این بود که اون ریشه های فساد، اون موانع اصلی که چنگ می انداختن بر گرده ملت ها و جرأت اونا رو سلب می کردن، اینا رو وردارن این مزاحمه. و لذا در حکم فقها اینه، بعد از اینکه جهاد ابتدایی کردید و دشمن رو، کفار رو شکست دادید، حق ندارید دیگه به مشرکین، آحاد مشرکین بگید حتما باید اسلام بیارید. این حکم اسلامه، اونا رو راحت بذارید، آزاد بذارید. میخوان مسلم بشن، مسلمان بشن، فبها. نمیخوانم بشن، اگر میخوان در بلاد شما زندگی بکنن باید در ذمه شما باشن و احکام اسلام رو رعایت بکنن. چون مسلمین اگر بنا شد که کفار ذمی به هر نحوی در میان اسلام زندگی بکنن، اینا فاسد میشن. این که امروز میگفته یک روایت فلانی هست که اونجا گفته که نمیدونم یک کفار ذمی اومد نزد رسول خدا و اونجا موش معلوم بود و گفت جلو نگیرید، و این حرفا چرت و پرته. اینا ضرب بر جدار هست، اجماع همه فقهای ماست که از شرایط ذمه اینه. امام رو نگاه بکنید، تحریر وسیله نگاه بکنید، میگه اقلیت‌های مذهبی که در ایران زندگی میکنه همه اینا در حکم کفار ذمی هستن. به یکی از شرایط مسلم اهل ذمه اینه که اینها احکام اسلام در ملأ باید رعایت بکنن. استدلالش هم همینه. خب اگر چنانچه بخواد اینا در میان مسلمین هر طور که دلشون میخواد زندگی بکنن، خب اون مسلمین فاسد میشن. انبیا خودشونو کشتن، زحمت کشیدن. بنی اسرائیل در یک روز چند ده پیامبر رو به قتل میرسوندن. و کأی من نبی قاتل معه ربیون کثیر، خب پیامبر اسلام ما این زحمت ها رو کشیدن، خب حالا مفت و مفت بعد اینکه شما پیروز شدید بر کفار، اینا بیان تو بلاد شما به هر نحوی که میخوان گش بزنن. خب این با اصلا انزال کتاب، ارسال رسول منافات دارد که شما موجبات فساد جامعه اسلامی رو با پرس زدن کفار بی بند و بار که به دین اعتقاد ندارن و دین شما رو مسخره میگیرن، اینا رو اجازه بدید که بخوان بیان در بلاد شما، حالا گردشگری باشه به هر عنوان دیگری باشد، اینا ملزمن. اینایی که در میان شما زندگی میکنن سالها، به قول امام راحل که اینا آبا اجدادشون در اصل اینا عقد ذمه بسته بودن، اینا نتیجه همونا هستن، هر چی حکم بر اوناست بر اینا هم چی میشه آقا؟ جاری میشه. با تولید نسل احکام ذمه مرتفع نمیشه در مرور زمان. خب فلسفه جهاد دعایی هم همینه، برای اینکه سران و تواقیت استکبار اینا میخواستن مردمشون تابع خودشون باشن، عبد و عبید خودشون باشن. مگه نشنیدید آیه قرآن رو قال انا ربکم الاعلا، چه ظلمهایی میکرد فرعون و امثال فرعون، در حد خدایی ادعا میکردن. خب انبیا میگوست اینا رو از سر راه مردم چی آقا بردارن. فلذا موسی به فرعون گفت که رها کن این بنی اسرائیل رو، رها کن این مردم رو، دست از سر اینا بردار. قبول نمیکرد. خب همه انبیا همینجور بودن. پس رسول خدا اگر جهاد کرد برای اینکه اون یهودیان شیادی که سالهای سال نبوت پیامبر رو کتمان کرده بودن و کسی از یهودیا حق نداشت که اون آیه ای از تورات رو که متضمن بشارت به آمدن پیامبر و بعثت پیامبر خاتم هست احدی همونش بخونه اصلا، نسی منسی شده بود در میان اینها. نسل ها اینا دیگه اصلا این آیه رو فراموش کرده بودن که جزء آیات تورات هست. هیچین این خفقان تبلیغاتی ایجاد کرده بودن. خب اسلام باید اینا رو از سر راه آقا برداره. اینا هم مزاحم مردم هستن و عباد خود. اگر مردم به حال خودشون بدن و مواجه باشن با منطق انبیا، منطق شیوای انبیا، با برهان انبیا، با خلق خوی انبیا، قطعا مردم ایمان میارن. باید این جواب اساسی رو آقایون توجه داشته باشن در مقابل اون کسانی که میگن جهاد دعایی و ابتدایی با حکمت و خدا سازگاری نداره، دون دین خشونت میشه، تو از این حرفا. این همین حرف خشونت رو در مسئله حدود میگن. از زانیت و از زانی فجر دو کل واحد منها مئت جلده ولا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله. در اجرای حدود الهی رأفت نداشته باشید. رأفت نداشته باشید یعنی چی؟ یعنی این رحم که یک غریزه درونیست مثل غضب. رحم و غضب دو تا نکته متضادن، هر دو باید کنترل بشه. همونجور که غضب باید کنترل بشه فقط در راه دین خدا این به جوش بیاد و الا فلا، رحم هم باید در جهت دین خدا به جوش بیاد. اما اگر بنا باشد که این رحمی به سر اونقدر بشه که دیگه جلوی حدود الهی رو بگیرد، این رحم دیگه اصلا مقدس نیست، این نامقدس. این رحم توجه فرمودید؟ این ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله. اینا میخوان فساد رو جامعه. دو نفری که عمل فحش انجام میدن، فقط این دو نفر نیستن، در محافل میشینن، جاهای دیگه میگن، جاهای دیگه میگن، این فاحشه در میان فلذین آمنو چی میشه؟ شایع میشد. خب اینا دیگه زحمات انبیا رو بر باد میدن. لا تأخذ کن بهما رأفتون فی دین الله. امروز اومدن میگفتن آقا این دنیا نمیپسندد، این دین خشونته. این حرفا ناشی از یا نشناختن و جهالت به دین هست، ولو اینکه امام به سر باشه، ولو اینکه فرزند آیت الله باشه، فرزند هر شخصیتی باشد، فرقی ندارد. یا ناشی از جهالت، یا ناشی از مرض قلبی است. قلبشون مریضه، چون بچهش در خارج از سال درس میخونه، یک پا در اروپا دارد، یک پا در اینجا، تعلقاتی دارن. الان ای حالین جهاد ابتدایی پس اینه. عرض میکنم خدمت شما که روایاتی که باز اینجا ما آوردیم در اینجا، یکی روایت سید مرتضی است. این روایتی که سید مرتضی در رساله محکم متشابه نقل میکند که نعمانی در کتاب الغیبه کل این روایات تفسیر نعمانی رو، تفسیر نعمانی کلن روایت متشابه محکم متشابه سید مرتضی رو آورده. یعنی سید مرتضی در رساله محکم متشابه اون تفسیر نعمانی رو آورده، چون نعمانی اقدم از سید مرتضی بوده. این ضعیف السنده، من سندش آوردم در یک از این کتابها، کلن این تفسیر نعمانی سندش ضعیف. ولی کن این دواد میگه اون فتنی که ول فتنه تو اکبر من القتل، ادامه این آیات بوده، دارد که یعنی هاهنا الکفر. تنها روایتی که دلالت دارد بر این فتنه اینه، در کلام مجموع بیانم اومده مفسر هست، نه اون کلام مفسر حجته و نه این روایت، هر دو ضعیفه. ولی خود معنای لغوی فتنه یعنی ما یمتحن به العباد. حالا گاهی به معنای عذاب میاد، توجه فرمودید که این عذاب رو خدای تعالی مایه آزمایش قرار میداد، گاهی به معنای خود فتنه، گاهی هم به معنای یک معناش اینه. یه معنای دیگری چیه؟ ایجاد بغضا، فتنه بین مؤمنین. یک معناش اینه، کینه و بغضا. و علایرن منافقین زمان رسول خدا اقداماتی میکردن، حرفایی رو میگفتن، شایعاتی میپرگندن، کارهایی میکردن، دستهایس شبانهشون بیتوته میکردن که موجبات کینه و بغض را بین مؤمنین چیکار بکنن؟ زیاد بکنن. و این موجب درگیری ها میشد، موجب فساد میشد. این خودش اکبر هست از قتل. و اگرم کفرم بگیریم حرف درستیه، چون کفر جرمش از قتل کمتر نیست، بالاتره. که هر دوی این دو رو به هر دو معنا اون سپایان عبدالله، عمر ابن عبدالله حضرمی که اولین کافری از کفار قریش بود که به دست سپایان اسلام به هلاکت رسید، توجه فرمودید، اولین کافر منافقی بود که ایشون به دست سپایان اسلام به هلاکت رسید. خب حالا سند ضعیفه، در حال چون برخلاف معنای وضع لغوی کفر، فتن رو به معنی کفر بگیریم، این عزت فنی آقا نیاز به چی داره؟ قیام دلیل داره. درسته که کفر در واقع اشد از قتله، نگفته که الکفر اشد من القتل، ما عدله دیگه داریم که کفر از قتل بالاتره، اکبر الکبائر، بله این ثابته. اما این تعبیر آیه شریفه والفتنتو اشد من القتل به معنای کفر بگیریم، این نیاز به روایت چی داره؟ صحیحی داره. چون هر لغتی رو که شما بخواید بر خلاف معنای لغویش هر واژه‌ای رو معنا بکنید، اون نیاز به دلیل شرعی داره که اون تعبد بکنید که مراده. بله عرض بکنم که بر روایات بعدی هم همین معنایی که عرض کردیم هست خدمت شما. یه روایت دیگری هم هست، روایت علا ابن فزید، که این روایت هم سندش درسته. چرا؟ به خاطر اینکه این علا ابن فزید مزمره نقل کرده، ازمارشون ضرره نمیزنه. محمد ابن سنان در سندش واقع شد، ولی کن چون کتاب و سنت متفق بر مضمونش هستن بازم ضرر نمیزنه. و اون اینه، حاصل کلام اینه که آقا شهر حرام درش جنگیدن حرامه، اینو قرآن تصریح کرد. همین آیه شریفی که خوندیم دیگه، که قتال در شهر حرام چی هست آقا؟ حرامه. ولی کن این روایت میگه در فرضی حرامه که دشمن از این حرمت قتال در شهر حرام سوء استفاده نکنه. اگر با دشمنی مواجه هستید که او هیچ حرمتی برای شهر حرام قائل چی آقا نیست، اینجا دیگه جنگیدن باید پیش دستی بکنید. فلذا روایت دارد که بعد سأل تو عن المشرکین ایبتدئهم المسلمون بالقتال في شهر الحرام، مسلمین با مشرکین مواجه هستن، آیا میتونن پیش دستی بکنن قبل از اینکه اونا اینا رو شبیه خون بزنن، اینا پیش دستی بکنن در شهر حرام هستن دا به جنگن؟ فقال اذا کان المشرکون یبتدئونهم بالاستحلال، اگر مشرک، چون در مشرکین هم کسانی بودن که خودشون هم حرام میدونستن، فلذا همین آیه در زمان اوائل اسلام نازل شد که اون مشرکین بودن که شکوه بر رسول بردن که شما در شهر حرام چرا جنگیدید. یعنی به قول شیخ طوسی و دیگران از مفسرین بزرگ همچون که گفتن، گفت این خودش دلیل بر این است که قبل از اسلام جنگیدن در ماه حرام چی بود؟ در شهر حرام حرام بوده، منتهاش همه اینجور نبودن، بعضشون اینجور بودن. فلذا حضرت فرمود اذا کان المشرکون، اگر مشرکون از کسانی باشن که چی؟ یبتدعون هم بالاستحلال، استحلال یعنی حلال دوستن دانستن جنگیدن در شهر حرام، اینا چون حلال میدونن فلذا شما رو شبیه خون میزنن. اگر با چنین دشمنی مواجه شدید، ثم را المسلمون انهم یظهرون علیهم فی، مسلمون احساس کردن که اینا از این بی اعتقادی به حرمت شهر حرام سوء استفاده میکنند و خوف شبیه خون دارن، اونجا میتونن. پس چی شده؟ اذا کان المشرکون یبتدعون هم بالاستحلال ثم رأى المسلمون انهم یظهرون علیهم فی، این جایزه. راوی سوال کرد جایزه؟ گفته که اذا کان المشرکون، در اینجا که اونا ابتدا میکنن اینجا جایزه. بله. بعد استشهاد کرد و ذالک قول الله عز و جل از شهر الحرام به شهر الحرام، که بعد این جایز هست. و این روایاتی بود که در باره تفسیر این آیات هست، منتها بحث این که آیا در زمان غیبت اذن امام معصوم شرطه یا اذن و امر فقیه جامعه، فقیه امامی جامعه کفایت میکند، برای جلسه بعد انشاءالله. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.